أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در طایفه ثانیه از روایاتی بود که استدلال می شود به اونها برای وجوب صنف اول که ضرب و فرق و امثال ذلک باشه، ضرب و فرقی که در حد دیه نباشه. خب روایت اولا که همون روایت سکوبه ها جباه هم بود که گفته می شود این از هر روایات یا نص در باب هست، اشکالاتش گذشت و نتیجه این شد که اون روایت رو نمی توان بهش استدلال کرد. حالا بعضی از فضلا اینجا بعضی از سوالات یا مناقشات رو فرمودن، خودشون مراجعه کنن که جوابشون رو عرض بکن. و اما طایفه دوم، گفتیم خود این روایات طایفه ثانیه خودش چهار دسته هستن. دسته اول همون روایتی بود که سکوبه ها جباه همون بود که گذشت. دسته دوم روایاتی است که دلالت می کند بر اعمال قدرت، یعنی واژه ید درش مأخوذه که انکرو بالید. این هم روایات متعددی است که ابتداعا، ولو این روایات رو قبلا هم در اون طوائف 17 گانه خونده ایم، اما الان هم باید دو مرتبه به اونا مراجعه کنیم برای بحث امروز. یکی در صفحه 496 از همین طبعی که در ذیلش مستدرک هم وجود داره، 496 حدیث 12 هم. الامام الحسن بن علی العسکری سلام الله علیه فی تفسیره عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم تا میرسه به اینجا، من رعا من کم من کرن فلیون کر به یدهی ان استطاع فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه فحسبه ان یعلم الله من قبل من قلبه انه لذالک کاره. بنابراین اینجا امر فرموده که من رعا من منکم منکرن فلیون کر به یدهی ان استطاع. حدیث دوم صفحه 493 در هامش، 493 در هامش حدیث سوم از نهج البلاغه است، فی وصیته علیه السلام للحسن علیه السلام و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله بجهدک. کسی که منکری رو انجام میدهد با کوششی که به خرج میدی از اون فاصله بگیر. و جاهد فی الله حق جهاده و لا تأخذ کف الله لومت و لائم. حدیث بعد صفحه 495 باز در هامش هست، یا علی مر بالمعروف، از پیامبر معظم صلی الله علیه و آله و سلم هست، یا علی یا علی مر بالمعروف ونه عن المنکر بیدک ونه عن المنکر بیدک فان لم تستطع فبلسانک فان لم تستطع فبقلبک. خب این هم باز امر فرموده است به این که ونه عن المنکر بیدک. حدیث بعد 495 باز حدیث 7 از اوال لعالی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال من رعا منکم منکرن فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه ولیس وراء ذلک شیء من الایمان. یا در روایت دیگه فرموده ان ذلک اضعف الایمان، یعنی این انکار قلب دیگه آخرین درجه ایمانه، اگه دیگه اینم نبود ایمانی در کار نیست. یا در روایت دیگر فرموده انکار به قلب از اف درجات ایمان است. البته این ایمان ایمانی است که مشتمل است بر عمل به ارکان، چون ایمان دارای معانی است در روایات مبارکات. یکی از معانی ایمان عبارت است از اعتقاد بالجنان و العمل بالارکان. حدیث دیگر صفحه 495 حدیث دهم در نهج البلاغه است این حدیث شریف هم. فرمود که عن ابی جحیفه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان اول ما تغلبون علی باغین، در بعضی از نقل ها هم تغلبون با قافه، ان اول ما تغلبون علیه من الجهاد الجهاد به ایدیکم ثم به السنتکم ثم به قلوبکم. اول چیزی که شما مغلوب او واقع میشید از مراتب جهاد که ممکنه هوای نفس و سستی ها و کسالت ها و یا امور دیگر بر شما غالب بشه و نذاره انجام بدید، جهاد به ایدی هست، بعد جهاد به قلوب السنه هست، بعد جهاد به قلوب هست. فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل اعلاه اسفله. این هم به خدمت شما عرض شود که این روایاتی است که امر فرموده به انکار به ید. خب در بعض روایات طایفه سوم هم که خواهیم خون اونا امر به ید نداره، ولی اونا میشه جزء ادله ید، اونها را هم شمرد. تقریب استدلال به این طایفه همون است که محقق عراقی قدس سره در شرح تبصره فرموده، فرموده هیه یعنی این ید کنایتون ان تحریک الی العمل به یده ولو به توسط ضرب و هو المتیقن المستفاد منه عرفن. خب مهرن این فرموده است که نهی بکنید به ید، اینجا این ید کنایه است از این که یعنی با اعمال قدرت شخص رو بعث کنید، تحریک کنید، وادار کنید به طرف انجام اون واجب یا ترک اون محرم. حالا بله اون از باب این که ترک اون واجب منکر است از این باب، چون واجب رو داره ترک میکنه، این ترک منکره خودش. بعدشون میفهمند که خب اعمال قهرن قدر متیقن از اون مکنا الیه ید چیه؟ اون زدن دیگه، زدنی که خیلی غلیظ و شدید نباشه، موجب دیه نمیشه. این زدنهای معمولی قدر متیقن است که از این ید اراده شده. پس از ید دیگه چی اراده شده؟ قهرن
عمل خارجی
یعنی اعمال قدرت نفهمد. بالاخره یکی هم زدن هست یا نه؟ بله ممکنه، میخوام بگیم منحصر در زدن هست. ایشون میخواد بفرماد که قدر متیقنش زدنه، پس فعلا بحث اون در آخه در این زدنه و فرق اوزان و زدن و ایناست. ایشون میفهمد این زدن و فرق اوزان و اینا این قدر متیقن است انکار به یدیست که در این روایات ذکر شده، پس مسلم این مقصود هستش. بنابراین خود این روایات دلیل می شود بر این که این سنف که ضربه به ید باشه یا فرک اوزان باشه و امثال ذلک، این مأمورون به و مراده، بنابراین واجب خواهد بود. این هم در مبارد. البته حالا آیا در عرض لسانه یا در طول لسانه، این بحثی است که در آینده خواهد آمد. فعلا میخوام بگیم این هم یکی از اصناف امر به معروف و نهی از منکر است، اما حالا در طول لسان قرار میگیره یا در عرض او قرار میگیره، این بحثی است که بعدا خواهد آمد. پس بنابراین اصل این مطلب به واسطه این روایات گفته میشود ثابت است. آیا می توانیم از رهگذر این روایات این مطلب رو اثبات کنیم یا نه؟ این استدلال مواجهه با عده‌ای از مناقشاته که باید مناقشات رو طرح کنیم ببینیم آیا جواب داریم از اونها یا نه. مناقشه اولا این است که برای ید دو معنا وجود داره. یک معنا همین است که اعمال قدرت بکنه، ضرب بکنه، فرد بکنه و امثال اینها، یا حتی بالاتر اگه کنایه از اعمال قدرت گرفتیم دایرش وسیع‌تر هم میشه، به حبس و امثال اینا هم میشه. این یه معنای از برای ید هست. یک معنای دیگر برای ید عبارت از این که خودت در عمل کاری بکن که دیگران الگو از تو بگیرن، اقتدای به تو بکنن. یعنی در حقیقت همونی که در بعض روایات هست کونو دعات الناس به غیر السنتکم، یعنی خودت اهل نماز و مسجد و عبادت و تقوا و اینا باش که وقتی در جامعه مردم یا در عشیرت یا در خانه اهل عشیرت یا مردم دیگر وقتی که شما رو در این به این خصوصیات میبینن اونا هم جذب بشن و اونا هم اقتدای به تو کنن، اونا هم اهل تقوا و دیانت و خداترسی و خداپرستی بشن. نه اینکه به اونا بزن، نه اینکه مال قدرت در مورد اونا بکن، یعنی خودت متحلی شو تا اینکه دیگران از تو به تو اقتدا کنن. پس این انکار به ید دو معنا داره. وقتی دو معنا داشت در ما نحنفی معلوم نیست که کدام مقصوده، مثل یه مشترک لفظی میمونه که مشترک لفظی بدون قرینه بر هیچ کدوم از معانیش حمله میشه. اینجام انکار به ید دو معنا داره، برای در اینجا معلوم نیست اون معنا مقصوده یا اون معنا مقصوده. این اشکال اول. شیخ طوسی، حالا بحث میکنیم اینا رو حالا معلوم میشه. قال شیخ طوسی فی النهایه، صفحه 15 جلد دوم. البته این نهایه هایی که با نکت و نهایه صاحب شرایع چاپ شده که چاپ معروف الان همینه. فرموده والامر بالمعروف یکون بالید واللسان فاما بالید فهو ان يفعل المعروف و یجتنب المنکر على وجه یتأسی به الناس. فاما بالید فهو ان يفعل المعروف و یجتنب المنکر على وجه یتأسی به الناس، یعنی در ملا در جلوی مردم این کارو بکنه تا مردم به او تأثیر بکنه. الا انقال، بعد اینا رو توضیح داده اینا که حذف کردیم اینجا و فرموده وقد یکون الامر بالمعروف بلیت ان یحمل الناس على ذلک به تأدیب و رد و قتل نفوس و ضرب من الجراحات. این هم یه معنای انکار به یده. الا ان هذا الضرب لا يجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للرياسه فان فقد الاذن اقتصر على الانواع التي ذكرناها، بر اون انواع دیگر یعنی لسان و اون ید به اون معنا بر اونا باید اقتصار بکنن. خب این راجب امر به معروفش بود. بعد فرموده و انکار المنکر یکونو بالانواع الثلاثه التي ذکرنا، حرفی که اونجا دادیم در اونجا هم میاد. بنابراین شیخ طوسی قدس سره میفرماید ید انکار به ید دو تا معنا داره. خب وقتی که دو تا معنا داشت، پس این روایات که میفرماد که این روایات متعددی که خوندیم که میفرماد که انکار به ید بکنید، ما نمیدونیم کدام معنا مقصوده. این مطلب اول و اشکال اولی که ممکنه گفته بشه. از این اشکال به وجوهی میتوان تخلص کرد که باید اونا رو بررسی کنیم. یک وجه فرمایش آقای آغازیات خودش میتونه. مرحوم آغازیات در شرح تفسیرشون فرموده و توهمه ان المراد بهی فعل نفسهی مقدمتن لتأس الناس به، این اشاره به فرمایش شیخ طوسیه. توهم این که مراد به ید به انکار به ید این هست خلاف ظاهر، این خلاف ظاهر این معنا. حالا شیخ طوسی قدس سر رو به این معنا گرفتن، ولی تو عرف و لغت وقتی میگن انکار به ید بکن، معناش این نیست که یعنی خودت برو اجتناب از محرمات بکن، انجام واجبات رو انجام بده تا بشی الگوی مردم. این بین کلمه ید و اراده این معنا تناسبی وجود، کنایه، باب مجاز، باب کنایات، یه تناسبی باید باشه بین اون معنای موضوع اله لب و اون مکنا اله. به هر چیزی که کنایه نمیزنن که اینجا وقتی میگن ید، ظاهرش در این است که ید وسیله اعمال قدرت معموله، نه اینکه این وسیله تحلی نفس باشه به عبادات و به واجبات و ترک محرمات. این بین این دوتا این معنای حقیقی و موضوع الهی و بین اون معنای مکنا الهی ارتباطی نیست. پس من این خلاف ظاهره که ما بگیم با این خواسته از اون کنایه بزنه. اگه کنایه باشه، کنایه از همون ضرب و فرق و اعمال قدرته که ید الله فوق ایدیهم. ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ یعنی قدرت خدا فوق قدرت هاست. یعنی که این ید به معنی جاره نیست، یعنی ید خدا یعنی قدرت خدا بالاتر از قدرت. بنابراین این انکار بلین یعنی انکار بالقدرت، که یکی از مصادیقش و از هر مصادیقش و قدر متیقن از او به قول ایشون همون ضرب و فری و اینا. مصادیق دیگه هم داره مثل زندان کردن و امثال. بعد ایشون برای استشهاد به این که این خلاف ظاهر است میفرماید که خلاف ظاهر من قوله فجاهدو هم به ابدان کم المنساق منه نحو ایزا هم بالبدن. این همون جمله است که دیروز در روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام بود، فجاهدو هم به ابدان کم. منساق از این که میگه فجاهدو هم به ابدان کم این است که نه ایزا به بدنی بر اونا وارد بکنی، لا مجرد ارتکاب المعروف ادعای الا تأثیهم به کمال المرافقت و رحمه، هیچ به اونا کاری نداشته باشید، بالا چشمت ابرو هم حتی بهشون نگید هیچی، فقط خودت خیلی آدم خوبی بشو تا اینکه اونا نگاه به تو بکنن و تأثی بکنن. آیا اینو میگن جاهدو هم به افنان کن؟ این جاهدوم یعنی به ابدانه بود، یعنی ضرر یه ایزا این یک چیز رو اونا وارد بکنه. خب این به خدمت شما عرض شد که توضیح فرمایش این محقق بزرگان. ما در این مثالش مناقشه داریم به خاطر اینکه گفتیم اصلا اون روایت مربوط به باب ما نیست، یعنی استدلال برای کل مدعا نمیتونه بود. اما اون توضیحی که عرض کردیم که باید بین معنای موضوع الهی و مکنا الهی تناسب باشه و خیلی خلاف ظاهره که در عرف بگن آقا شما انکار به ید بکن، مقصودشون اینه که نه کاری انجام نده به دیگران، فقط خود یه آدم حسابی بشو که دیگران از تو الگو بگیرن. این خلاف متفاهم عرفی و لغوی از این جمله هستش. این مطلب مطلب درستیه، خودش این چنینیه، چون عرض همونجور که توضیح دادیم تناسب باید باشه بین مکنا الی و اون معنای مراد. پس بنابراین جواب اینه که قبول، این دوتا معنا داره، ولیکن ظاهر این معناست، اون معنا خلاف ظاهره. لا یسار و الی الا بالقرینه، شما چه قرینه بر او دارید؟ جواب دوم این است که اینا دوتا معناست یا دو مصداق یه معناست. دوتا معنا باشه بله میشه مثل مشترک لفظی، حمل بر هر کدوم قرینه میخواد. مثل این که مثلا واژه عین که میگن 70 مثلا دوتا معنا داره، به هر معنایی بخوایم حمل بکنیم وقتی در یه جمله واقع میشه قرینه لازم داره. یا کلمه مثلا در فارسی کلمه شیر چند تا معنا داره، هر معنایی بخوایم اراده شده باشه قرینه میخواد، حالا قرائن مختلف. اما اگر یه معنای جامعی داریم مصادیق داره، خب اینجا توسط به اطلاق میکنیم، میگیم همه مصادیقش مقصوده. و در ما نحنفی اگر بگیم انکار بگد، یه معنای جامعی ازش اراده شده، یه معنای جامع داره، هم به این که خودت بشی آدم حسابی و الگو بشی و همین که اعمال قدرت بکنی، هر دو مصداق همینه انکار به ید است. پس بنابراین این خلط بین دو معنا و یا دو مصداق یک معنا، اون تردد مال دو معناست نه مال دو مصداق یک معنا. دو مصداق یک معنا تمسک به اطلاق بکنه، میگه هر دو معنا هر دو مصداق مراده، هر دوش مراده. بله بله، چون انکار به ید یک معنای، انکار که معلوم معناش چیه، یادم که معلومه، پس یه معنای جامعی است. چه خصوصیتی داره که بگید که این هست مصداقش و اون نیست؟ این یه معنای جامعی داره، یعنی زیرنویس انکار و ید و ید وقتی بهش توجه میکنیم یه معنایی است که هم قابلیت انطباق بر این داره، هم قابلیت انطباق بر اون داره، قابلیت انطباق بر هر دو داره. جواب دیگری که اینجا داده میشه که سلمنا و آمنا، که اینجا دو معناست نه دو مصداق یک معنا، فرض کنید اینجوری باشه، اما این موجب علم اجمالی ما میشه، و به تعبیر سعیدر حجت اجمالیه پیدا میکنه که یا این کار بر مشار واجب کرده یا اون کار. و مقتضای حجت اجمالیه این است که باید در مقام عمل احتیاط کنیم، هر دو رو انجام بدیم. پس ولو اینکه ندونیم به دقه که معنای این حدیث شریف اونه، اون معنای اولی که شیخ طوسی فرموده یا معنای دوم، خب هم مردد بین دو تا وظیفه میشه، مثل این است که شما علم اجمالی پیدا کردی که یا نماز قصر بر شما واجبه یا نماز تمام. سفری که مثلا 5 فرسخ بری 3 فرسخ برگردی، تلفیقی اینجوری به محل کلام بین فقها که این تلفیق هم آیا موجب قصر میشه یا نه، بریدون ذاهبن بریدون جایین، 4 فرسخ بری 4 فرسخ برگردی، حداقلش باید اینجوری باشه، این محل کلام. خب حالا اگه نتونستیم از ادله استظهار کنیم چی میگن فقها؟ میگن در این جور سفرها ما علم اجمالی داریم که یا قصر بر ما واجبه یا تمام بر ما واجبه، باید هر دوشو انجام بدیم به مقتضای تنجیز علم اجمالی. حالا اگر حجت اجمالی هم داشتیم همینجور میشه. پس بنابراین نتیجه این میشه که ما باید اینجا چکار کنیم؟ هم اعمالیت بکنیم هم خودمون آدم خوبی بشیم. اینجا
باید خودمون آدم خوب باشیم که
انشاءالله. نه این روایت هم میگه از دو تا ببینید، نه 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 دو راهه، هر دوش نمیدونیم اونو بر ما واجب کرده در مقابل آسین ببینید آدم خوبی بودن دو حس داره. یک حس اینه که خودتو نجات بدی، واجبه برات نماز، واجبه برات روزه، این تکالیف خودتو انجام بده. یه حس دیگه اینه که از باب این که دیگران الگو بگیرن باید یه جوری انجام بدی در معرض باشه. بله بله، در معرض باشه، یعنی مثلا زکاتو بیا علنی بدی که یاد بگیره، خمسو بیا علنی بدی که یاد بگیره، تصدیق کنه. به عنوان این که اونها یاد بگیرن، تعلم بپذیرن، اقتدا کنن، تصدیق کنن انجام بدی. فلذاست به لحاظ این باید این رو آشکار کنی. بنابراین از لحاظ این که اون تکلیف خودت رو بین خود و خدا انجام دادی، اون هر جور انجام ولو در خفا انجام بدی، ولی باید فرمود کاری به شکلی انجام بدی که تصدیق بکنن. این یه وظیفه آخر. شما با همین نماز خوندنه دو تا وظیفه رو انجام میدی، با همین روزه گرفتن دو وظیفه رو انجام میدی. بله این که قلب که دیگه نه، قلب که قابله اونم قلب جنانیه اونم. حالا دیگه اون مباحثه شما با شیخ توسی، شیخ توسی اینجوری کار. چرا؟ نهی از منکرش هم همین فرق بوده. بقیهش هم بخونید، بقیهش هم و یجتن و المحرمات فرمود دیگه، هم واجباتش رو انجام بده هم محرماتش رو ترک کنه. عبارتش اینجور بود: ان یفعل المعروف و یجتن و المنکر علا وجه یتأثی به الناس. خب بابا من الان خودم از نهایه نوشتم من که. بله بعدش فرموده و انکار، نه من میدونم بعدش فرموده و انکار المنکر یکونو بالانواع الثلاثه. بعد صفحه بعدم برید بله بعد نه نه بازم بخونید، نه بازم بخونید، بعد میگه که خب بشه من. پس این اجتناب از محرمات مال کجا؟ میدونم نه اون که معروف نیست، منکر و اجتناب از محرمات. غیبت نکن، دروغ نگو، اینا رو داره میگه. زنا نکنه، نمیدونم چه نکنه، شرب خمر نکنه، اینا محرماته دیگه. نه این چی داره؟ اما این چنین اینطور برید بعد از اینکه امر معروف صرف شف کرده و برای یدش دوتا معنا کرده، حالا میفهمد نهی از منکر هم همین جوره. ولی میگه نهی از منکر هم همین جوره و نه میگه نهی از منکر هم همین جوره مانند اون میمونه. یعنی بابا میگم مگه محرمات رو نفرمود و یجتن بل منکر علاوه چه؟ آخه اون که امر معروف نیست، اون که امر معروف نیست. چرا فرموده دیگه؟ ما از همین استفاده میکنیم دیگه، حالا بازم هست. خب این فاصله زیاد متوجه نشدم دو. چرا؟ خدمت شما عرض شود که بر این شخص واجب است که هم این کار رو بکنه هم اون کار رو بکنه، رو هم رفته اثر بکنه. اگر اثر کرد موضوع از بین رفته دیگه، موضوع برای امر معروف نهی از منکر نیست. اما میگه
I'm
قهرن تلفیق میشه، یعنی قهرن شما هم باید اعمال ید بکنید، یعنی خب اگه ببینید حالا ببینید یه وقتی یکیش اثر میکنه درست مثل سایر مراتب، مثل سایر مراتب، مثل اینکه اینجا هم ضرب و گرفت هم فرق و گرفت، شما مختاری درست. حالا اگه با زدن درست شد فرق لازم نیست، اگه فرق کردید به زدن لازم نیست، اینجا هم همینجوره. اگر دیدید که با همین که شما خودت داری نماز میخونی اونم پاشد نماز خون، خیلی خوب دیگه موضوع باقی نمیمونه برای امر معروف نهی از منکر. اما اگر نه میبینی باقی نمون، هم باید این کارو انجام بدی چون نمیدونی خدای متعال کدامه از شما خواسته، هم این کارو انجام بدی همون کارو انجام بدی. یعنی میبینی مثلا فقط نماز بخونی، الان که باید هم نماز باید بخونی، هم جلوش خمس بدی، هم مثلا زکات بدی، هم مثلا امر معروف بکنی، هم بقیه واجبات هی انجام بدی انجام بدی تا اینکه اینم راه بیفته. خیلی خوب، اگه همه این مراتب اینه وقتی یکیش تأثیر گذاشت دیگه موضوع منعدم میشه. نشده کجا هست؟ نه ببینید ببینید، اگر شما آمدید دیدید به نفس این که خودتون انجام واجبات دارید و ترک محرمات دارید این اثر نمی کنه، میگید خیلی خوب انجام اینا رو دادید اثر نکرد، میگید اون یکی هم واجبه، موضوع هم که از بین نرفته، باید اعمال قدرت بکنم، اعمال قدرت کردید دیدید اثر نکرده، میگید خب اون یکی واجبه، باید جلوی او واجبات رو انجام بدم، ترک محرمات بکنم. تا بنابراین اگر یکی رو انجام دادید موضوع منتفی شد، خیلی خب دیگه موضوع منتفی شده. اما اگر موضوع منتفی نشد به حسب این حجت اجمالیه باید هر دوش رو انجام بدید. نه تأثیر او نیست، این که ما کاری بکنیم که او تأثیر بکند موضوع تکلیف ما. اینم جوابش اینه که بله بله. جوابی که اینجا عرض میکنیم این است که درسته اینجا حجت اجمالیه داریم، ولی این حجت اجمالیه رو میتوانیم متعین بکنیم به این که ادله ای که میگه ضرب دیگران و اینا حرامه، او میاد میگه این حرامه، خب هم اینجا دایر شد بین دو چیز. مثل این که به خدمت شما رسید گفت اکرم زیدن، زید مردد شد بین این که زید ابن بکر مقصوده یا زید ابن خالد مقصوده. خب پس بنابراین اگه چیز دیگه این نباشه من هم باید زید ابن بکر رو احترام بکنم، هم زید ابن خالد رو احترام بکنم، چون علم اجمالی پیدا کردم، حجت اجمالی پیدا کردم، یا این یا این باید احتیاط بکنم. اگر یه دلیلی پیدا کردیم که زید ابن بکر رو حرام است، این علم اجمالی ما چی میشه؟ منحل میشه. در مان اهدافی هم یا میگه بزن فرق کن ضرب کن، یا میگه چیکار کن، یا میگه اون معنا رو انجام بده که خود دلم خوب باشه اون تصدیق بکن. این که قطعا ادله حرمت نداره، این که انسان خودش آدم خوبی باشه که مردم تصدیق بکنن که قطعا نهی نداره. اما ضرب و شتم دیگران و ایزاء دیگران ادله حرمت داره، بنابراین دوران امن میشه. اولا بدون برای انسان علم اجمالی پیدا میشه، حجت اجمالی پیدا میشه، اما چون یک طرف از این معلوم بالاجمال ما یک طرفش دلیل داریم، اون دلیل اون طرف رو میگیره، پس بنابراین انحلال پیدا میشه، انحلالاً حکمی، یا اینو بهش میگن انحلال حکمی. پس بنابراین اگر از این راه هم کسی بخواد جواب بدهد، جواب اینه که این راه حل درست نیست. بنابراین جواب صحیح و درست همون جواب چیه؟ از نظر دلالی همون جواب اولی که قاضی ها فرمودن به توضیحی که عرض شد، که این اشکال که این روایت مردد بین المعنی این است، این تمام نیستش. به چی دسترس میکنه؟ اول کلام اینجا، اینجا اول کلام اینجا حمل مجمل بر مبین میشه، این مردده، اون مسلمه، اون پروشنه. و اما به خدمت شما از اشکال دوم. بله، اون ترتیب رو داره میگه. حالا انستتا وقتی که انستتا ترتیب رو داره برد میگه، اگه اون قبلیه رو استطاعت پیدا نکرد، حالا این استطاعت چی؟ یعنی همین قدرت، قدرت که داریم.
بله،
خب اگه مقدورت نیست هیچ چی، بله اگه مقدورش نیست هیچ چی، یه آدم گردن کلفتی اصلا مقدور شما نیست، خب هیچ چی. حالا اونم میاد انشاءالله راجع به اونم صحبت میکنیم. جواب دومی که اینجا، یعنی اشکال دوم به استدلال به این طایفه از روایات که شده است، اینه که شیخ طوسی قدس سر را اگر آیون الان نرم افزاری داشته باشن، من این عبارت، یعنی کتاب اقتصاد شیخ طوسی معلوم نبود، حالا نگاه کردم تو کتابام ندیدم، این عبارت رو من از جواهر نقل میکنم که از اقتصاد شیخ مفید نقل کرده است. حالا ببینید اگه خود اقتصاد در هست در نرم افزار شما، ببینید که قبل و بعدش چیه. ایشون فرموده از ظاهر من شیوخن الامامیه ان هذا الجنس من الانکار، یعنی یدی که ضرب باشه، فرد باشه، ایزاء جسمی باشه، لا یکون الا للائمه علیه السلام او من یعذن له الامام علیه السلام، فقط امام که میتونه بزنه فرد کنه، یا من یعذن له الامام، به حاله که اشتر بفهمد این کار بکن. اما دیگران حق اینا نه، شیوخ و نل امامیه قائل به این هستن، یعنی همه یه شیوخ امامیه تا زبان شیخ طوسیشون داره اخبار میکنه اینجا. ما قد یقال که خود این مسئله، این اتفاق، این اجماع که این مال ایناست نه مال همگان است، این قرینه میشود برای این که این روایات که به همگان خطاب فرموده، فرموده ان که روبلیت، این مقصود این معنای نیست که مختص امام هست یا من یعذن له الامام، قهرن اون معنای دیگر مقصوده که عبارت باشه از همون که شیخ معنی اولی که شیخ طوسی قدس سر را فرمود. یعنی در حقیقت در اینجا ما اگر گفتیم دو معناست، معین می کنیم اون معنای اول را به قرینه این اجماع و اتفاق. اگر گفتیم مطلقیست ذو مصادیق، میگیم اون مصداق مقصود نیست، اطلاق نداره نسبت به اون مصداق، بلکه فقط همین مصداق اول که شیخ طوسی فرموده است به قرینه اون اجماع امامی. و ان شئت قلت، به این تقریر که قبلا هم میگفتیم که عبارت فرمایش شیخ طوسی این ابداع این احتمال رو در ذهن ما میکنه که لعل عند المتشرعی که مخاطب به این خطابات هستند که در این روایات، در ذهن اینها مغروس بوده است این مسئله که ما حق زدن نداریم، حق این کارا رو نداریم، ما فقط میتونیم بگیم امر و نهی بکنیم، لسانی بگیم، نصیحت بکنیم، تخفیف لسانی داشته باشیم، اما بزنیم و اینا، اینا مال دولته، مال حکومته، مال امامه. این عبارت شیخ طوسی این ادعای احتمال میکنه در ذهن ما که لعل یک ارتکاز همگانی مسلمی وجود داشته در زمان صدور این روایات مبارکات که خود اونا قرینه می شده است بر مراد، که مراد چیه. و گفتیم قبلا که محقق همدانی قدس سره و شهید سعد قدس سره اینا فرمودن هر جا ما احتمال این چنینی بدیم، نه احتمال نیشغولی بدوی همینجوری بلا قرینه، نه یه قرینه وجود، مثل اینجا که این همچین فرمایش شبه توسی میتونه قرینه باشه. وقتی همچین احتمالی داده شد، اصالت و عدم القرینه در این موارد جاری نمیشود، چون اصالت و عدم القرینه یه امر تعبدی نیست، بنا اوغلا اوغلا در همچین جایی نمیگن انشاءالله چیزی نبوده. بنابراین در این موارد ما نمیتونیم اطلاق بگیریم و بگیم انکار بیعت اطلاق داره، حتی این رو هم شامل میشه بعد از اون که شیخ طوسی میفهمد این سنخ از امر معروف و نهی از منکر از خصائص ائمه و من یأذن له الامام علیه السلامه، مال همگان نیستش. بنابراین این هم اشکال دومی است که در مقام است. آیا این اشکال جواب داره یا نداره؟ انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.